أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا السليم إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم مرحوم آقای هاشمی این بحث رو طرح کرده بودند که در واقع دین ایشون طبق قاعده میدونن که دیگری بتونه دین رو ادا کنه. بعضی ها از متوجه به این نکته ادا زکات این مستقرزه به توسط مقرض رو صحیح دونسته بودن در قاعده. مرحوم آقای هاشمی می فهمند که مقایسه باب دین با باب زکات اشکالاتی داره. خبصت اشکالشون ذکر می کنن. دوتا اشکال اول رو پاسخ میدن و اشکال سوم رو که به عقیده ایشون مهمترین اشکال هست اونم تلاش میکنن که پاسخ بدن. اشکال سوم: سالفتها ان ان اداء الزکات لیست مجرد اداء حق مالیه بل حکم تکلیفی عبادی ایضاً یکون من علیه الزکات مکلفاً به حلا حد سائر الافعال العبادیه و ظاهر الاولی لعدلت الامر العبادیه لزوم و صدورها مباشرتاً من المکلف و الاجتزا به ما یفتر عن غیره نیابتن تبرعن او تثبیبن به حاجت الى دلیلن و من دونه یجب علی المالک دفع الزکات به قصد الغربه به مقتضا اطلاق دلیل الامر. خب اینجا مرحوم آقای خویی این اشکال رو در واقع به دو اشکال تبدیل کرده و در کلام آقای هاشمی این دو تا اشکال با هم مطرح شده و در پاسخ هم یه مقداری این دو نکته ای که مد نظر مرحوم آقای خویی هست یه مقداری در لابلای بحثا با هم بحث شده. مرحوم آقای خویی در واقع دو تا اشکال مطرح می کنند. یک اشکال این هست که در پرداخت زکات قصد قربت شرط. یک نکته دوم این که امر چه تعبدی باشه چه توسلی باشه ظاهر امر این هست اطلاق امر اقتضا می کند که اون مخاطب امر اون امر رو بیاره. این که شخص دیگری به نیابت از مأمور امر رو بیاره اطلاق امر اقتضا میکنه که این کفایت نکنه. مرحوم آقای خویی بحث رو رو خصوص عوامل تعبدیه قرار نمیدن بلکه مطلق امر رو به این شکل میفهمن اطلاق اقتضا میکنه امر چنین باشه. حالا آقای هاشمی از ظاهر الاولی لعدلت الامر العبادیه لزوم صدورها مباشرتا من المکلف داره. ایشم توضیح ندادن که وجه این که این ظهور از کجا آمده. اگر تقریب ظهور اون بیانی هست که مرحوم آقای خویی دارن که خب اختصاص به عوامل عبادیه نداره به عوامل غیر عبادیه هم شامل میشه. حالا من یه بحث رو میخوام اینجا یه قدری بحث رو باز کنم. تفور میکنم آقای هاشمی از زاویه دیگری این بحث رو داره دنبال میکنه، هرچند عبارت خیلی اصل اندماج داره. ببینید فرق امر تعبدی و توسلی در چیه؟ یه موقعی ممکنه تخیل بشه که امر تعبدی امری هست که غرض از امر این هست که مکلف عرض کنم خدمت شما، غرض از امر این هست که مکلف قصد قربت امر رو اتیان کنه، ولی در امر توسلی غرض از امر این نیست، اوفع هست. حالا چه به قصد قربت امتثال بکنه چه به قصد قربت امتثال نکنه، غرض از امر حاصل میشه. ولی مطلب درست نیست. بین امر تعبدی و امر توسلی در امر هیچ فرقی نیست. فرق بین امر تعبدی و امر توسلی در چیز دیگری است. توضیح و ذالک این که اساساً غرض از هر شی داشت، غرض علت قایی شیه، علت قایی شی تصورش علت وجود خارجیش معلوله. دقت بفرمایید، من غرضم از این که مثلا این شخص رو درس بدم اینه که باسواد بشه. باسواد شدن تصورش محرک من هست برای درس دادن، ولی چون من میدانم اگر درس بدهم درس دادن من سبب میشود که با سواد شدن شاگرد تحقق پیدا کنه، این تصور این ذهنیت علت میشه برای اینکه من درس دادن رو محقق کنم تا با سواد شدن تحقق پیدا کنه. غرض از امر، غرض از هر چیزی، حالا به هم نیست، غرض همیشه چیزی هست که معلول ذوالغرض هست در وجود خارجی، ولی چیزی که معلول ذوالغرض نیست نمیتونه غرض شی باشه. غرض از امر چیزی هست که در عالم خارج امر سبب ایجاد اوه. بنابراین ببینید، من نه معنا نداره من بگم که من امر میکنم زید رو برای اینکه لباسش رو بشوره، به خاطر اینکه اون لباس شستنی که چه من امر بکنم چه امر نکنم تحقق پیدا کنم. لباس شستن یک کلیه، حساس مختلف داره. بعضی حساس لباس یعنی طهارت لباس به معنای نتیجه، این طهارت لباس گاهی اوقات معلول لباس شستن منه، گاهی اوقات نه، شسته شدن و طهارت لباس معلول لباس شستن من نیست. یه دفعه باد میزنه لباس من میفته تو آب شسته میشه، من برای چی لباسم رو میشورم؟ یعنی شستن باید در سلسله علل اون شسته شدن قرار بگیره. حالا اگر من به دیگری امر کنم، میگم آقا تو لباستو بشور، آیا من غرض من از امر تحقق حسه‌ای از مأمور به است که امر هیچ در سلسله عللش نیست؟ که معنا نداره که. من میگن امر کردم که شما لباس بشورید تا اون حسه‌ای از مأمور به که امر هیچ دخالتی درش نداره تحقق پیدا کنه. قهرن غرض از امر تحقق حسه ای از مأمور به هست که امر در سلسله عللش قرار بگیره، و اگر امر در سلسله عللش قرار نگیره که معنا نداره. خب پس بنابراین چه تعبدی باشه چه توسلی باشه، در این جهت مشترکن که غرض از امر حسه ای از مأمور به هست که امر در سلسله عللش قرار داشته باشه. از این جهت هیچ فرقی بینشون نیست. پس فرق اینا چیه؟ تعبدی توسلی. پاسخ مطلب این هست که حالا اینایی که دارم الان توضیح میدم اینا مطالبی هست که حاج‌آقا تو کتاب صوم مفصل این رو پرداختن، این چکیده فرمایشات حاج‌آقا هست اونجا فرمودن، و بعد تیکیهاش رو مطالبی از خارج از درس من با حاج‌آقا صحبت کردم عرض می‌کنم. خب فرق تعبدی و توسلی چیه؟ پاسخ مطلب اینه که فرق تعبدی و توسلی در غرض و امر نیست، در غرض اولیه است. ما یه غرض اولیه داریم که اون غرض اولیه غرض امر رو به دنبال خودش میاره، و بین غرض اولیه و غرض امر فرق است. توضیح و ذالک این که من یه موقعی تشنمه، میخوام آب بخورم، میخوام رفع آتش بشه، آب، حالا آب خوردن رو حالا مطرح بکنم، به زید میگم برای من آب بیار. غرض اولیه من این هست که آب بخورم، ولی این آب خوردن چه ناشی از اون مخاطب من که بهش امر کردم که آب بیاره باشه، چه از اون ناحیه نباشه، غرض اولیه من امه. ولی چون من احتمال میدم از راه دیگه‌ای حاصل نشه، امر میکنم تا اون غرض اولیه از طریق امر حاصل بشه. غرض اول، حالا اگر من به مخاطب گفتم برای من یه لیوان آب بیار، خب مخاطب من نشنید، یه بند خدایی داشت رد میشد، نگاه کرد به چهره من، دید خیلی انگار آتش از سر روم میباره، رفت یه دونه لیوان آب آورد گذاشت جلوی من، خب اینجا غرض از امر حاصل نشده. غرض از امر تحقق آب خوردن، یعنی قرار گرفتن لیوان در دست من هست، قرار گرفتنی که ناشی از امر باشه، و این قرار گرفتن لیوان ناشی از امر، اون طرف اصلا نه از امر خبر داره نه هیچی، فقط خوشش اومده از من بر من آب آورده. ولی نکته ای که این حد اینه، من غرض اولیه‌ام حاصل شده، بر من خصوصیت نداشت که این از طریق امر باشه یا از طریق امر نباشه، این خصوصیت نداشت، ولی امر که کردم اون حسه ای از مأمور به که معلول امره طبیعتاً غرض از امر بوده، ولی اون غرض اولیه اوسط بوده، بنابراین امر ساقطه. چون در واقع روح امر در این جور موارد امر مشروطه. میگه اگر این لیوان آب از غیر طریق امر حاصل نشد، مکلف میخواد مکلف رو وادار کنه که از طریق امر او رو حاصل کنه، به شرطی که از غیر امر حاصل نشده باشه. ولی اگر از غیر امر حاصل شده باشه دیگه محرکیت نداره. محرکیت امر برای رسیدن به اون غرض اولیه است، ولی خود اون محرکیت در یه دایره محدودیه، ولی اون دایره محدود خصوصیت نداشته، برای این بوده که اون غرض اولیه حاصل بشه. غرض اولیه از هر طریقی که حاصل شد اون محرکیت از بین میره. عرض کردم روح قضیه اینه که امر در این جور موارد واجب مشروطه. خب فرض یه لحظه بابت نفرمایید، فرض فرق بین واجب تعبدی و واجب توسلی در اون غرض اولیه است. غرض اولیه در واجب توسلی تحقق اون شی در خارج به قصد قربته. بنابراین اگر به غیر قصد قربت حاصل بشه اصلا اون غرض اولیه حاصل نشده. در صلات شارع نمیخواد این صورت ظاهری نماز تحقق پیدا کنه به ای وجه امکان. این صورت ظاهریه اگه به قصد قربت تحقق پیدا کنه اون غرض اولیه، به غرض هم کار نداریم ما، اون غرض اولیه اصلا حاصل نشده اگر به غیر قصد قربت چیز بشه. پس به خلاف عرض کنم واجب توسلی، در واجب توسلی در اون غرض اولیه قصد قربت شرط نیست. وقتی قصد قربت شرط نیست، اگر اون غرض اولیه بدون قصد قربت هم حاصل بشه امر ساقطه. چرا امر ساقطه؟ چون عرض کردیم امر واجب مشروط لقبن، محرکیت امر در صورتی هست که اون غرض اولیه حاصل نشه. محرکیت امر که لقب امر هست در ظرفی هست که اون غرض اولیه حاصل نشده باشد. اگر غرض اولیه حاصل شده باشد این عرض کنم خدمت شما دیگه محرکیت امر نداره. نه با مثال نمیگم، از باب خود مثال تعبدی باید قصد قربت باشه. قصد قربت یعنی به خاطر خدا، قصد قربت که میگم یعنی به خاطر خدا، به خاطر خدا بودن. این نکته توجه بفرمایید، اون چیزی که غرض از امر است قصد قربت نیست. اون که گفتیم غرض امر تحقق حسه ای از مأمور به هست که این امر در سلسله عللش قرار بگیره، این ممکنه ما قصد قربت لازم نیست قصد امر باشه. امر حتما آقایون گفتن دیگه قصد قربت انهایی داره. یکی از نکات قصد قربت قصد امر است و دعویت امره. این که ما در میگیم قصد قربت باید در اون غرض اولیه باشه، این الزاماً به معنای این نیست که غرض اولیه و غرض امر یکی باشند، نه. ولی خب خیلی وقتا اشخاص اگر امری نباشد اصلا امتصال نمی کنن. حالی کسی حالا به امر شعاره کار نداره، علاقه داره به او، محرکیتش امر نیست، محرکیتش خب به خداست، امرم باشه امر نباشه علاقه داره به این کار انجام میده. قصد قربته، یعنی به خاطر خدا داره این کار انجام میده، ولو شارم امرم نکرده بوده اینام انجام میداد. همین که بداند که این شی محبوب الهی هست ولو مأمور به هم نباشه اون رو انجام میداد. بنابراین لازم نیست در قصد قربت ناشی از امر باشه، نه، همین که اضافه به خدا داشته باشه و به خاطر خدا باشه این مقدار کافی های خویی دارن. این تعبیر رو میکنن که در قصد قربت مطلق اضافه عمل به خدا کافیه. این تعبیر قشنگه. حالا بله، حالا نه، حالا اون که چطور میشود که ما بتوانیم اون قصد قربت رو بکنیم، کجا هست کجا نیست، اون یه بحث دیگه است. حالا اونش رو بدهید کنار، بحثای دیگر رو واردش نکنیم.
یا یه قصد ابتدایش این باشه که مثلا یه چیزی تحقق پیدا کنه اونجا به ده تا غرض دیگه.
حالا اونها رو بحثی دیگر خواهش میکنم، بحثی که ربطی به این بحث نداره داخل نکنید. خب پس بنابراین تفاوت تعبدی و توسلی به این وجه هست. خب در توسلیات خیلی وقت حالا یه نکته رو من اول بگم تا بعد برم بحث کنم. من یه موقعی به حاج‌آقا این مطلب رو که فرمودن تحلیل کردن تعبدی توسلی به این جهت خدمتشون عرض کردم. بنابر این که عرض کنم خدمت شما، تعبدی و توسلی تفاوتشون در اون قصد اولیه باشه و امثال اینها، و توسلی روحش به واجب مشروط برگرده با امثال اینها، ما ممکنه بگیم که اصلاً اصل اولی در واجبات به یه معنا تعبدی بودن هست، چون واجب تعبدی نسبت به امر قرار شد مشروط نباشه، ولی واجب توسلی در واقع این هست که اون مأمور به از هر راهی حاصل شد جلوی محرکیت امر رو بگیره. یعنی لب واجب توسلی لب واجب مشروطه، ولی تعبدی به اون معنا مشروط نیست. پس بنابراین اصل هم در جایی که ما شک میکنیم که واجب مشروطه یا واجب مطلقه، اینه که میگیم واجب مطلقه، واجب مطلقه. پس بنابراین یک به یه نحوی از انها اصالت تعبدی اصلا درست کنیم به به جهت اصالت الاطلاق. حالا من بعداً به ذهنم رسید که این چیزی که اشکالی که مطرح می‌کردم یه پاسخ داره که حالا بعد الان نمیخوام وارد اون پاسخ بشم، ولی فعلا رو تکیم رو پاسخ حاج آقا است. حاج آقا فرمودن که این مطلب درسته که عرض کنم واجب تعبدی واجب مطلق هست و واجب توسلی به یه معنی واجب مشروطه، ولی خیلی وقتها به تناسبات حکم موضوع عرف متعارف در واقع اون تحقق مأمور به رو از ناحیه امرش خصوصیت قائل نیست. یعنی درک عرف احیاناً ناشی این هست که من از این جهت امر کردم که احتمال میدادم از غیر اون راه دیگری اون قرض اولیه من حاصل نشه. به تعبیر دیگه عرف متعارف خیلی وقتا بعد از حالا یا بعد از دیدن امر یا قبل از دیدن امر اون غرض اولیه رو تشخیص میده و اوسع بودن غرض اولیه رو از غرض امر تشخیص میده، و همین باعث میشه که در خیلی از موارد ولو به تناسبات حکم موضوع اصل توسلی بودن باشه. اگر بخواد تعبدی باشه اون نیاز به بیان و دلیل داره. حالا من یه نمونه رو مثال بزنم خدمت شما. ببینید شارع میگه که شما تصدق علی المسکین. تصدق بر مسکین برای چیه؟ تصدق بر مسکین برای اینکه اون احتیاجش رو برطرف کنم دیگه. حالا اگر اون مسکین خودش احتیاجش برطرف شد از یه راه دیگه ای، یه کسی که اصلا به خدا و پیغمبر به هیچی هم اعتقاد نداره اومد اون مسکین رو بهش تصدیز کرد، تأمینش کرد، طبیعتا دیگه تصدق علی المسکین مطلب نیست، چون تصدق علی المسکین برای رفع نیازشه. هرچند تصدق علی المسکین رفع نیاز از امرش، رفع نیاز ناشی از خود این امره، ولی غرض اولیش اوسعه، خصوصیت نداره که حتما از ناحیه این امر اون نیازش برطرف شده باشه. اگر نیازش از ناحیه دیگه هم برطرف شده باشه خب دیگه همین جوره. خیلی وقتها اون غرض اولیه اوسع هست. نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، در عبادیات، در فکر که قطعا یک شیء عبادیه، نوعا ما غرض اولیه رو تشخیص نمیتونیم بدیم، ولی در توسلیات خیلی وقتا اون غرض اولیه رو عرف تشخیص میده و عرف میگه برای چی من عمل کردم به شما که به این آقا آب بده، برای که سیراب بشه. این خب سیراب شدن او تحقق پیدا کنه، نیاز او برطرف بشه، خب دیگه امر من بایستیت نداره، محرکیت نداره. این که آقای هاشمی اینجا فرق گذاشته بین اوامر عبادی و اوامر غیر عبادی، گویا ناشی از همین جهت هست که در اوامر عبادی خیلی وقتا ما اون غرض اولیه رو تشخیص نمیدیم، و همین جهت این احتمال داره که اصلا غرض اولیه صدور عمل از خود مکلف باشه و این احتمالش هست. بنابراین اطلاق دلیل هم اقتضا میکنه که صدور عمل از خود مکلف مطلوب باشه، ولی در اوامر توسلیه خیلی وقتها اون غرض اولیه مشخصه. چون غرض اولیه مشخص هست، این که در غیر طریق امر هم حاصل بشه، به توسط کس دیگه هم اون غرض تأمین بشه، کفایت میکنه. این که ایشون اصلا میگه که در اوامر کن غیر عبادی گویا همین مقدار کافی هست برای این که اون حاصلش، اون نتیجه حاصل بشه، ولو به تصویب مالک هم اصلا نباشه، مباشرت که هیچی، به تصویب مالک هم نباشه، همین که خارجاً اون تحقق پیدا کنه، این به خاطر یک نوع تناسبات حکم موضوعی هست که در بسیاری از موارد عرض کنم واجبات توسلیه این هست. حالا همیشه هم نیست دار، ببینید واجبات توسلیه گاهی اوقات انگیزش به خاطر خدا نیست، نه که به خاطر خدا، ولی مباشرت درش معتبره. من مثلا میخوام بچم سرگرم بشه، اگر به اصطلاح کتاب نخونه، تو خونه نشینه، میره بیرون و بچه های دیگه گمراه میشه، میگم بشین خونه کتاب تو بخون. حالا این کتاب خونه به قصد قربت باشه، به قصد غیر قصد قربت باشه، هر چی میخواد باشه، انگیزه اینه که سرش مشغولش کنم. حالا این بگه من نیابت میدم، رفیقم بیاد اینجا به نیابت از من کتاب بخونه، ما بریم فوتبالش رو بازی کنیم تو کوچه دنبال رفقا. خب این نیست، چون خیلی وقت میگم انگیزه ای که بر در این امر هست گاهی اوقات صدور عمل از شخص مخاطبه، اون تناسبات موضوع گاهی اوقات اینجوری از درم چیزای عرفیشن، اینجور نیست که همیشه انگیزه تحقق اون چیز خارجی باشه. مثلا فرض کنید که من میگم که به پسرم میگم بیا خونه غذا بپز، یه موقعی هست انگیزه من از غذا پختن اینه که امروز بی‌نهار نمونیم. ولی مهم نیست که پسرم غذا رو میپزه یا پسر همسایه میپزه یا از آسمون غذا نازل میشه. اینش برای مهم نیست. ولی گاهی اوقات این که میگم پسرم غذا رو بپز برای اینکه میخوام آشپزی یاد بگیره. انگیزه صدور عمل از شخص مخاطب هم جزء اون غرضه اولیه، غرضه اولیه و از ثانویه رو کار ندارم، غرضه هم رو کار ندارم. بله؟
نفس اون تحریفی شد که برای تفاوت تبدیل توسلی بکنه. این توسلیات الان شامل اون تحریفی میشن که شما تبدیلی
بکنه. دقت نکردید؟ توسلی اون چیزی هست که در غرضه اولیهش قصد قربت معتبر نباشد. اما اینکه حالا مباشرت عمل، صدور عمل از مکلف تو باشی یا نباشی ما کار نداره. مثالم نبدم قصد قربت به خاطر خدا لازم نیست بیاره. نه، من میخوام این آقا بچه من آشپزی یاد بگیره، بچه من مسئولیت پذیر باشه. به خاطر همین جارو دستش میدم میگم اتاق جارو کن. این که حالا این چیز کنه یک دیگر رو جای خودش بگذره جارو بکنه، اصلا غرض من تمیز نشده. من غرضم این نبوده که اتاق تمیز بشه صرفا، ممکنه غرضم این باشه که اتاق به توسط بچه من تمیز بشه مباشرتا، ولو به قصد قربت هم نباشه. اون بچه من هم از این که کتک نخوره به خاطر این داره چیز میکنه، اصلا به خاطر خدا و حتی از منم خیلی بعدشم میاد، نه به خاطر نزدیک شدن به من این کارو داره انجام میده. بیچی من میخوام یه مقدار این جارو بکنه دستاش بازاش قوی شه. نه نه قرازم نه نه دکتر توجه بفرمایید، بحث سر این هست که به هر حال اون غرض اولیه به چه شکل بودن رو اون رو از امر ما نمیتونیم در بیاریم.
اطلاق نافیه؟
اطلاق نافیه هیچی نیست. اطلاق یعنی اون غرضهای اولیه خیلی وقتها به اصطلاح به وسیله اون تناسبات و که موضوع باعث میشوند که اون غرض اولیه رو بیان کنن. حالا این که این ادراکات عرفیه در اینجور موارد چقدر اعتبار داره چقدر اعتبار نداره، این خودش یه داستانی داره. من نمیخوام فعلا وارد این مباحث مفصل این بحثا بشم. قرارم بله
از این جهتی که هم
تعبدی
دیگه
فرقش در اینه که در قرار اولیه تعبدی
قصد
قربت معتبر است ولی در توسلی معتبر نیست. گوش کنید، باز بحث منو ناقص نکنید، ولی نوعا در غرض اولیه تعبدیات مباشرت معتبر است، ولی در غرض اولیه توسلیات نوعا مباشرت معتبر نیست. نوعا، نه همیشه. من داشتم اینو میگفتم، گفتم این نوعیه نه همیشگی. برای من گاهی اوقات ممکنه در همون غرض ثانه. اینی که ایشون این رو برده تو بحث عوامل عبادیه یه چیز نوعیه است. اینی که در خود عبادیات هم گاهی اوقات انگیزه مباشرت نیست. انگیزه اینه که من سبب ایجاد شی بشم، بنابراین ممکنه در اینجور موارد ولو به قرینه خارج ما بفهمیم که اگر کس دیگه به جای من این کار انجام بده اون اثر رو داره، اثر رو داره. ممکنه فرض کنید در مواردی که شارع مقدس اجازه داده عمل دیگر مبرز ذمه من باشه که بحث ما همین موارد هست، اون ولی از خارج ما فهمیدیم که شارع مقدس نمیخواست فقط این از من صادر بشه، دیگری هم به جای من انجام بدهد از گردن من ثابت میشه. این معنیش اینه که اون غرض اولیه این هست که از طرف من این عمل. حالا یه موقعی هست که دلیلی که ما بر نیابت داریم شرطش اینه که من در سلسله تسبیب کرده باشم، توکیل کرده باشم با، خب اگر این باشه این معناش این است که شارع مقدس صدور عمل به وسیله من و از طرف من هم، این دو تا چیز مختلفه ها. یک کسی که نائب میشه، نائب میگه من این عمل رو از طرف دیگری انجام میدم. این که من عمل رو از طرف دیگری انجام میدم، ممکنه اون آقا در سلسله علل عمل من واقع نشده باشه. یه موقع هست نه، اون آقا من سبب میشود که من این کار رو انجام بدم. گاهی وقت در عبادیات این شکلیه که عملی که مأمور در سلسله عللش قرار داشته باشه، یعنی به تسبیب او انجام گرفته باشه، اون شخصی هم که انجام میده از طرف مأمور انجام بده. این مثلا دو غیر رو گاهی اوقات ممکنه در عبادیات باشه. خلاصه اونی که میخوام عرض بکنم اون اینه، در عبادیات نوعاً اون غرض اولیه لا یحصل و نوعاً، نه همیشه، الا به اینکه مخاطب انجام بده. خب حالا اگه ما شک بکنیم که آیا این غرض اولیه، آیا این به اصطلاح از غیر اون طریق به اصطلاح مأمور اگر حاصل بشه، اون غرض اولیه حاصل میشه یا حاصل نمیشه، به نظر میرسه که اطلاق امر اینجا میشه بهش تمسک کرد. این اون بیانی که مرحوم آقای خویی مطرح کردن، اون بیان در جایی که شک داشته باشیم و تناسبات حکم موضوع غرض اولیه رو تعیین نکرده باشه، بیان درستیه. و اون بیان هم ربطی به تعبدی توسلی هم نداره. اصل بیان یعنی اون در مواردی که ما شک میکنیم که حالا بالاخره این عمل رو من باید انجام بدم یا غیر من. عرض کردم این تعبدی و توسلی در این که عرف به تناسب حکم موضوع ادراکی داشته باشه مؤثر، در جایی که حالا این تناسب حکم موضوع نباشه، حالا چه در تعبدی نباشه چه در توسلی نباشه، و ما شک بکنیم که شارع مقدم این حکمی که اینجا کرده درش مباشرت معتبر هست یا مباشرت معتبر نیست، به نظر میرسه اصل اولی این هست که اطلاق دلیل اقتضا میکنه که مباشرت معتبر باشد، چون به مخاطب چیز کرده. و اون صورتی که ما از خارج میفهمیدیم که اون یه نوع مقید در واقع اطلاقه، یه نحوی از انها مقید اطلاقه.
خود تناسب
در خود تناسب که موضوع هم شک بکنیم باز هم میشود تناسب غیبیه نیست؟ نه، مایستل غیبیه نیست، نه. حالا نه
نه
یه چیز قالبیه، یه چیز قالبیه. من میخوام بگم تفاوتی که ایشون قائل شده در نوع موارد وجود داره،
نه قابل استناد نیست،
نه قابل استناد هم هست، هم درست است و هم قابل استناد هم هست، ولی دائمی نیست، دائمی نیست.
ما دلیل برش
داشته باشیم. اون که چرا اونش عرض کردم، دقت نکردید، دقت نکردید. من الان نمیخوام دلیل اثبات این که چرا نظر عرف در اینجا حجت است رو بیان کنم، اون در جای خودش. ما در عرف رو نظرش رو در این تناسب و موضوع حجت میدانیم، چرا در جای خودش.
قرارم چیزی دیگری بود، الان این نوعیت رو اگر ما هیچ دلیل دیگه نداشته باشیم که شخص بتونه به جای کسی کاری
رو، اگر عرف این چیز تناسب و موضوع گاهی اوقات منشأ میشود که عرف متعارف اینجور دلیل رو بفهمد،
تناسبی نیست ولی نوعیت هست. آیا این نوعیت بدون اون تناسب و موضوع
که بدون اینکه عرف از دلیل یه همچین چیزی رو بفهمه، نه، ولی خیلی وقتا میفهمه، خیلی وقتا میفهمه.
خب بفهمه آره، ولی آقای هاشمی الان فقط مخاطب فرق بین تعبدی
تعبدی عرض کردم، میخوام بگم غالبا درسته.
خب
غالباً درسته، میخوام بگم دلیل نمیشه غالباً، دلیل نمیشه
در موارد غالبیش درسته، چون غالباً عرف این تناسب موضوع قائله. بحثون منحرف میکنید بحثای دیگه. ما میگیم در جایی که تناسب تو موضوع باشه که غالباً هم هست، مطلب آقای هاشمی درسته. من میخوام بگم مطلب آقای هاشمی درسته ولی همیشگی نیست. در جایی که مطلب آقای اون تناسب تو موضوع نباشه، مطلب آقای خویی میاد. میخوام یک نوع جمع کنم که از بعض جهات کلام آقای خویی درسته، از بعض جهات کلام آقای هاشمی درسته است. حالا اونش میرسه، حالا میرسه، صبر کنید فعلاً وقت تو صبر کنید. اونه چی؟ انگار بحثای هاشمی اصلا نخوندید. این پیداست، اگر بحثای هاشمی رو خونده بود اینجور بی خود نمیبریدید وسط میونه هند. آقای هاشمی بعداً وارد بحثش شده، بحثای خوبی داره. حالا ما حالا خیلی وقتا با آقای هاشمی گیر میدیم، اینجور نیست که استفاده نکنیم از حرفای ایشون. عرض کنم و خدمت شما. بعضی ها تو درس گاهی اوقات اشکالاتی میکنن، مثلا همون اشکال دو یه صفحه بعدتر خود همون شخص وارد شده، خب یه مقداری خودشون لو میدن. آقای مخبریان شوخی داریم، ببخشید دیگه، تقصیر خودت. حالا
تفکیکی که اول بحث کردیم بین چیز ذاتی و غرض امر چه تاثیری داره؟
غرض ذاتی نگفتم، غرض اولیه و غرض امر
چه تاثیری تو بحث داره؟
به خاطر اینکه در غرض امر بین تعبدی و توسلی فرق نیست، اون چیزی که فرق هست در غرض اولیه است. تشخیص عرف در غرض اولیه حجیتش نیاز به دلیل داره، که من عرض کردم خودش یه بحثای جدی داره که چرا عرف تشخیصش نسبت به غرض اولیه حجیت، خودش یه بحث جدی داره. یعنی این بحث، حالا من یه سری بحثاش رو تو به عنوان اصل مفروض مطرح کردم، چون دیگه نمیخوام وارد مفصل این بحثا بشم. خب این عرض کنم خدمت شما مطلبی که تقریب اصل اشکال، آقای هاشمی اینجا در مقام پاسخ میگن ممکنه ما این بحث رو جواب بدیم و بله جواب بدیم به این که زکات دو حیثیت داره، یه حیثیت واجب مالی بودن هست، یه حیثیت عبادی بودن هست. حیثیت واجب مالی بودن و حیثیت عبادی بودنشون متفاوته. اگر این دو حیثیت رو به هم ربط بدیم اشکال وارده، ولی ممکنه ما این حیثیت ها رو از هم جدا کنیم و بنابراین اون بحثای بعدی شوالا حالا وقت گذشته مطالعه بفرمایید. ما شنبه انشالله، یعنی فردا چهارشنبه انشالله بحث خواهیم کرد، عرض کنم خدمت شما. و اون مقدمتن هم عرض کنم بعضی مقدمه چینی هایی که ما مطرح کردیم در بحثای بعدی مؤثره. و صلی الله علیه و سیدنا نبی محمد و آله و سلم.